نیمه شب تهران. شب سیاه رسید. من هنوز تو را ندیدم. به راه نشستم، چشمم در انتظار. سلام بر تو ای صاحب زمان،
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغاف 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة. العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
در انتظار آمدنت چشم به ناممکن ترین احتمال حضورت دوختم. بیا تا بار دیگر به معجزه ایمان بیاورم. خدا در مکانهای دور از انتظار، به دست افرادی دور از انتظار، در مواقعی تصور ناپذیر معجزات خود را به انجام می‌رساند. برای آن مهربان توانا غیر ممکن وجود ندارد. همیشه، همیشه و همیشه امیدی هست برای انتظار کشیدن.
به جاده ها سپرده بودم برم، هر جا تو رو دیدن خبر بیارم. سپرده بودم یه جوری قربت رو، از دل این جمعه ها در بیارم. به جاده ها سپرده بودم برم، آینه قرآن رو سرت بگیرم. هر جا که دیدنت به پات بیفتن، هر جا که دیدنت برات بمیرم. سوار جاده هایی، مسافری غریب و ناگزیری، نشونی آره از خدا میپرسی، دراهی ها رو اشتباه نمیری. سفر تولد یه انتظاره، تولد یه روزی انتظار سر میرسم. کاشکی بشه من اون روزو ببینم. عمری که سوار جاده هایی، مسافری غریب و ناگزیری، نشونی آره از خدا میپرسی، دراهی ها رو اشتباه نمیری. سفر تولد یه انتظاره، تولد یه روزی انتظار سر میرسم. کاشکی بشه من اون روزو ببینم.
یک قطار شبانه، نقطه سر شب، شبهای تهران را با هم بشنویم. رادیو تهران، نقطه سر شب. همراه با شما در شبانه‌های تهران،
نقطه سر شب،
یادها و خاطره ها،
سفری در دنیای مجازی،
نوستالژی های دور و نزدیک،
موسیقی، تئاتر، سینما،
رنگ هر شب در نقطه سرشب.
رادیو تهران 22 تا 2 بامداد،
نقطه سرشب.
هر شب نقطه سرشب.
نقطه سرشب.
در ادامه خواهیم شنید.
گفتگو با پویا و دایه در خصوص رفتار سازمانی و روانشناسی کار. آیتم جهان بازی، بازی وارکرافت رو بررسی خواهد کرد. ترفندهای مجازی تقدیم شما خواهد شد. در بخش گوشی باز با سیامک احمدی همراه میشیم.
با ما در ارتباط باشید.
3094 2265 2465 2265 2466.
رادیو تهران، صدای پایتخت. هر دوشنبه از 22 تا 2 شب نقطه سر شب،
گشت و گذاری در دنیای دیجیتال و فناورانه ها.
بله، در خدمت شما مهندس نقره‌کار هستیم. فرمودن آقای ناصر اکبریان، فرمود جان سلام، خدا بابا چرا ماه رمضان زمان برنامه کم میشه؟ باید عرض بکنم خدمتی که ویژه برنامه سحرگاه ماه مبارک رمضان قرار به سمع شما برسه، به همین علت ما حدود یک ساعت و نیم در خدمت شما هستیم. خانم زیباشهره گفتن من خودم روی بوم و کاغذ نقاشی میکنم، اصلا با تبلت و گوشی انجام نمیدم. آها، یه نکته هم بگم، بیدار باش تهران هم از ساعت 12 تا 2 و نیم بامداد تقدیم شما میشه، یعنی اون هم زمانش 2 ساعت و نیم هست. به همین علت مجبور شدن که یه تطابقی بین برنامه‌ها ایجاد کنن که زمان به همه برنامه‌ها کافی برسه. تا اینجا از شما سپاسگزارم که همراهی میکنید ما رو. آقای نورکار در خدمت شما هستیم تا بریم سراغ گفتگوهامون.
بله، خواهش می‌کنم. خب ما بحثمون امروز دو حوزه اصلی داشت. یکی به نشر الکترونیک پرداختیم با توجه به اینکه در نمایشگاه کتاب هم غرفه ناشران دیجیتال وجود داره، که سعی می‌کنیم هفته آینده حسابی حرفه‌ای به این موضوع بپردازیم. از این لوازم می‌ذاریم هفته آینده، چون اگه الان دوستان رو بگیریم خب ممکنه گله‌ای داشته باشن، هنوز 4-5 روز مونده از نمایشگاه. اگر بخوایم به هر حال دوستان دست‌اندرکار رو بگیریم، ممکنه اونها به نوعی بگن که هنوز فرصت هست برای رفع مشکلات، ولی ما میذاریم انشالله آخر سر. یه دو روزم بگذره از پایان نمایشگاه، بعد صحبت خواهیم کرد هم با دست‌اندرکاران و برگزار کنندگان، هم با چند از ناشران که ببینیم واقعا چطور بوده نمایشگاه.
بله حتما، ارجوی خواهیم.
بخش دوم صحبت‌های ما با توجه به روز مشاور و روانشناس، برگشت به استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اون بحث به نوعی اعتیاد به فضای مجازی، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، که این بحث من بگم اصلا مربوط به فقط کشور ما نیست، در حتی کشورهای پیشرفته هم شاهد استفاده‌های افراطی از ابزارهای فناورانه هستیم. همین الان هم من خبرش هم که داشتم الان تو این فاصله خبرهای این حوزه رو میچرخیدم پیدا میکردم، اگر الان بیاد این خبر میگم که اطمینان به نقل از کشور آمریکا هم بود که حدوداً، آها اینم خبر رو پیدا کردم، سهم 8 ساعته نوجوانان از فضای مجازی نتایج یک بررسی جدید نشون میده. بزرگسالان آمریکایی روزانه بیش از 6 ساعت و نوجوانان 12 تا 19 ساله 8 ساعت در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. اما یه نکته اینه که ما صحبت هم کردیم، میخوام دکتر جراحی روانشناس در رابطه با همین موضوع، این که گاهی اوقات ممکنه ما 8 ساعت حضور داشته باشیم ولی حضوره هم مهمه. یعنی این که واقعا مثلا من به عنوان یک دانشجو اگر در فضای مجازی دارم کار میکنم، دنبال بحث کسب علمم هم یا نه، دارم به هر حال بازی و وقت تلف کردن و سرگرمی و اوقات فراغتیه، یا اگر من به هر حال فعال یک حوزه فناورانه هستم، آیا اگر این 7 8 ساعت رو توی کامپیوتر و اینترنت هستم دارم به بحث کاری میپردازم یا نه عملا بحث‌های دیگه و جذابیت‌های دیگه این به هر حال تکنولوژی هستش که ما رو در بر گرفته. اینا نکاتی که باید بهش بپردازیم. یه نکته خیلی مهم من بگم، بحث آسیب‌های جسمانی هستش که ممکنه به افراد وارد بشه، از خود گردن و چشم اگر شروع بکنیم، از بالاترین اعضا. حالا ما بحث روانی و بحث‌های روحی روانیش رو داشتیم، ولی اگر بخوایم بریم روی بحث‌های جسمانی، آسیب‌های ناشی از به هر حال ضعیف شدن چشمان، اینکه گردن رو ما به خاطر اینکه استفاده از تلفن همراه می‌کنیم معمولا در وضعیت نادرست قرار میدیم و فشار مضاعف میاد، تا برسه به اینکه ممکنه نادرست بنشینیم و حالا مچ دستمون روی کیبورد و همه این موارد رو باید در نظر بگیریم. یعنی آسیب‌های جسمانی هم داریم که من پیشنهاد می‌کنم حتما راجع به ارگونومی، به خصوص ارگونومی درست استفاده کردن از به هر حال تکنولوژی ها و فناوری ها سرچی بکنن دوستان. سعی میکنیم انشاءالله اگر شد یه برنامه هم بهش اختصاص بدیم، البته دیگه میره برای بعد از عید، چون ما معمولا برنامه 12 تا 1 مون یه خورده تخصصی تر هست، راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما روانشناسی رو صحبت کردیم، روانشناسی سازمانی هم میتونه جذاب باشه. یعنی بعد از روانشناسی فردی و مسائلی در این رابطه بریم سراغ روانشناسی سازمانی ببینیم مثلا چه هست.
بله، در خدمت آقای پویا ودایه هستیم، ایشون رفتارشناس هستند و در حوزه مربوط به انسانی، روانشناسی رفتار سازمانی فعالیت میکنند. چند نوبت قبل همراهشون بودیم اما به هر حال احساس میکنم نیاز هستش که بیشتر در خدمتشون باشیم. حالا یه قولی هم من امشب ازشون خواهم گرفت در برنامه، یه سلام ویژه بهشون بکنم. خیلی خوش آمدید آقای ودایه.
آقای ودایه سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. حالتون چطوره؟
ارادتمندم. خوبین آقای ودایه
عزیز دل.
مشتاق شنیدن شما بودیم پیشتر و حالا به هر حال فرصت و قسمت شد که امشب در خدمتتون باشیم در برنامه. حالا آقای نقره‌کار، غیر از این، قبل از اینکه بخوایم مثلا سراغ اتفاق بریم، من خیلی میخوام درخواست بکنم از آقای ودایه که یه شب حضوری در برنامه حاضر بشن.
بسیار عالی. اون
مدل رفتاری دیسکو با هم بررسی بکنیم. آها. آره، بعد فکر میکنم خوب باشه، چرا که خیلی ها هنوز با این اتفاقا اصلا آشنا نیستن. یعنی من از هر کی مثلا میپرسم آقا شما این پروژه رو شروع کردید، اصلا حالا مثلا نمیگم خیلی حالا دیسک تازه است، خیلی چیزای دیگه هم بوده، چه میدونم اون آی پی ای، اون تی دبلیو، غیر از مدل دیسک، اینا رو میخوام بپرسیم که به هر حال انجام شده یا نه. میگن نه اصلا ما نمیشناسیم. طرف مدیر 15 سال مدیر ما، تو اصلا هیچ اتفاقی، هیچ اطلاعی از این اتفاق نداره. قولش رو بگیریم که یک سری بتونیم مدل رفتاری دیسک رو بررسی بکنیم، به هر حال به منابع انسانی و برای بچه های استارتاپی خیلی کمک میکنه. حالا بریم قول آهن و قول نگرفتیم بعد بریم سراغ بقیه قصه.
با کمان میل، تا جایی که سوادم برسه اطاعت. خیلی از تستا هستن که هنوز ما میشه گفت هنوز اسمش هم نشدید.
دقیقا
جایی هم در موردش مثلا مثل تست نئو، مثل تست های MMP که اینها خیلی استفاده میشن و کارهایی دارن. چشم، تا جایی که سوادمون برسه و اون باشه در خدمت.
زنده باشین، خیلی متشکرم. آقا بریم سراغ سرفصل اصلی.
بله، بسیار خوب پویا ودایه عزیز که به هر حال شناخته شدم هست و برنامه‌ای متنوعی هم در به هر حال رسانه ملی داره، هم در قالب همایش و کارگاه و نشستم که مشاله برنامه‌اش و سرش هم شلوغه. اما پویا جان، بحث چون ما حالا امروز روز روانشناس هم هست و به شما هم تبریک میگیم، می‌خوام بپردازیم به این بحث روانشناسی سازمانی. اصلا یعنی چه روانشناسی سازمانی؟
اولا خب منم تبریک میگم به تبع همه روانشناس ها و کسایی که روانکاوی انجام میدن و یه جورایی با مردم در سر کارن. خب ما روانشناسی رو تقریبا بسته‌بندی کردیم و طبقه بندی کردیم به نوعهای مختلف. یکی از این قسمت‌ها همون صنعتی سازمانیه. خب تو این سال‌ها اول البته یه چیز بگم قبل از این که بدونیم، شاید براتون جذاب باشه که بدونیم ما دکترای روانشناسی صنعتی سازمانی در ایران نداریم.
عجب.
یعنی ما به تعداد انگشت‌های دست دکترای روانشناسی صنعتی سازمانی داریم که یا آمریکا درس خوندن یا هندوستان یا کشورهای این قبیل، که یکی از ضعف‌هامون همینه. یعنی ماها حالا ماها پیشتیمون چیزمون چیز دیگه ایه، ولی خودمون روانشناسی صنعتی سازمانی خوندیم تا فوق لیسانس بیشتر نمیتونیم بخونیم در کشور. یکی از ضعف‌هامونه و هیئت علمی ضعف داره با خاطر اینکه هیئت علمی نمیتونن تشکیل بدن. یعنی اگه مثلا دکترای صنعتی سازمانی تشکیل بدن باید مثلا 20 تا 30 تا استاد روانشناسی صنعتی سازمانی کشور داشته باشه. این علم جدیدیه. اگه خاطر دوستان باشه، حالا من یه تکراری میکنم، علمیه که با کارمند یا با کسایی که کار میکنن با کارفرما کار داره و بیشتر ارتباط این دو فرد یا این دو گروه رو در حقیقت جوش میده و بررسی میکنه. ولی خب من یه تعریف خیلی جالبی از یکی از اساتید خیلی جدیدم که جدیدن افتخار شاگردیش رو پیدا کردم شنیدم و یه بار به من گفت که روانشناسی دقیقا همون چیزیه که من و شما وقتی تو اون صندلی آبی مترو میشینیم با همدیگه صحبت میکنیم و سعی میکنیم صحبت رو باز کنیم. روانشناسی یک علمه که تو وجود هممون هست و وقتی که درکش میکنیم لذت میبریم، دغدغه همدیگه رو میشنویم، انسان میشیم، انسان میزیستیم و سعی میکنیم مثل انسانها، انسانهای متمدن با همدیگه بشینیم پای یک موضوعی و یک صحبتی رو با هم بکنیم و تشویق و تنبیه میکنیم حتی با گفتگوها. بسیار این به نظر من تعریف جالبی از روانشناسی. حالا شما همینو بیاریم تو کار و کسبتون یا کسب و کارتون یا تو استارتاپتون، همین که شما میفهمید بعد از یه مدتی چجوری با مخاطبتون ارتباط بگیرید از طریق همین سیم ها، از طریق این میکروفون، میشه روانشناسی. حالا روانشناسی شما میشه روانشناسی اجرا، ولی اگه خوب بهش نگاه کنیم در حقیقت شما دوتا مجری عزیزمون، تهیه کنندمون، صدا بردارم، هممون داریم روانشناسی صنعتی سازمانی کار میکنیم بدون اینکه بدونیم.
حالا این روانشناسی رو، روانشناسی سازمانی رو، آیا باید مدیر بدونه یا کارمند یا هر دوشون؟
ببینید جمعون دفعه کار عزیز، همونطور که هممون نیاز داریم، همونجور که من داشتم گوش میکردم برنامه شما رو و داشتم صحبت میکردیم سر این که 99.9% که میگفتین شبکه مجازی عالی هست و منم اعتقاد به این دارم، من میگم 98% عالی هست. ببینید هم کارمند بلده، هم کارفرما بلده، هم بچه بلده، بس دیگه به نوع استفاده شد. ولی میگن وقتی کارفرما خوب بلد باشه شبکه‌های مجازی رو، راحت‌تر میتونه جستجو کنه که ببینه این کارمندش در شبکه‌های مجازی چه گفته، چه جوری اینو اصلا بیان کرده. ببینید ما الان یک شاخه از روانشناسی داره در دنیا به وجود میاد و اولین دورش هم حتی برگزار شده در اون کشوری که اسمش نبری در اون ور دنیا است، به نام روانشناسی فضای مجازی. و دارن تحلیل میکنن من پویاوردهای پست میذارم منظورم چیه، چون میدونین که ما تو فضای مجازی، ببخشید من این جمله رو استفاده میکنم، وقیح‌تر میشیم و خیلی راحته و هم دیگه توهین میکنیم. یعنی من با کیوان مشکل دارم، ببخشید کیوان جان تو رو مثال میزنم، من با کیوان نورکار مشکل دارم، تو روش نمیزنم، میام یه پست میذارم مخاطب خاص، ولی همه میدونن کیوان نورکاره. ما تو فضای مجازی ما نیاز داریم به این که یاد بگیریم. حالا اگر روانشناسی صنعتی سازمانی یک مدیر یاد بگیره، راحت‌تر با کارمنداش ارتباط برقرار. اولین حسنش اینه که راحت‌تر استخدام میکنه و پایبند میشن این کسایی که استخدام کنه. دومین حسن اینه که اگه مدیر روانشناسی صنعتی سازمانی یاد بگیره، بهتر میتونه تعامل کنه، مشکلات رو حل کنه. و سومین حسنش اینه که هزینه‌هاشو کاهش میده. حالا کارمندها، یا بهتر بگیم کسایی که کار میکنن برای مدیران، اگه اونا یاد بگیرن چه اتفاق میفته؟ در فضایی که دارن کار میکنن راحت‌تر تعامل میکنن با همکارانشون. دو، با مدیرشون تعامل بهتری دارن. سه، خواسته هاشون رو بهتر بیان میکنن با ادبیات بهتر و در جای
خوبیه به نظرم. آقای ودگو چقدر به کار گرفته میشه این مدل اطلاعاتی؟ یعنی الان در حال حاضر جزء آداب و رسوم اولیه یه هر صنعتی شده یا خیر؟ یعنی جایگاهمون به چه صورت است در سطح کشور میگم، حالا جهانی اصلا فعلا جرأت بررسیشو ندارم.
ما تو روانشناسی صنعتی سازمانی، اگر شما روانشناسی صنعتی سازمانی رو 100 سال در نظر بگیریم که 100 سال قدمت داره، ما هنوز 6 ماه همون هم نشده در کشور جمهوری اسلامی ایران.
یعنی گفتم که بستر شما دارم.
یعنی ما هنوز صفر شیرخواری.
خیلی فکر کنم آره خیلی پس جای کار داریم واقعا.
خیلی. خیلی.
شاید به قول شما، البته قطعا به قول شما، اگر پیشتر از این به کار گرفته میشد، شاهد خیلی از این اتفاقات ناگوار سطح جامعه نبودیم.
آره میدونین جریان چیه؟ جریان اینه که ما متاسفم اینو میگم. ببینید من نمایشگاه کتاب هر سال میرفتم تو غرفه‌ای که کتاب داشتم وای میسادم و اون جشن امضا اینا کتابا رو میدادم. شاید باورتون نشه، من امسال یه روز رفتم وایسادم، اومدم منزل و به بچه‌ها گفتم، به همه دوستان گفتم، گفتم اصلا وحشتناک کاهش پیدا کرده خرید کتاب. ما اولی اتفاق که میفته وقتی حقوقمون کاهش پیدا میکنه یا حقوقمون افزایش پیدا میکنه، تنها چیزی که میتونیم تاثیرشو ببینیم تو یخچال خونمونه، تو کتاب خونمون نیست. یعنی شما یخچال باز کنین پر باشه، میفهمین که حقوق بهتر گرفتین، درآمد بیشتر کسب کردین. ولی ماها باید کتابو بخونیم برای اینکه بیدار بشیم. من دیدم شما الان صحبت کردین در مورد نمایشگاه کتاب. ببینید کتابها برای اینن که بخونیم تا بیدار بشیم، نه اینکه بخونیم بخوابیم. قبل از خواب کسی کتاب نمیخونه در دنیا. من نمیدونم اینو کی رسم کرده. ما دقیقاً نیاز داریم به کسایی که بیان سراغ روانشناسی سرنسی سازمانی، بیان سراغ اینکه بفهمن در این راستا مقالات بیشتر بخونن، بیشتر کار کنن تا بتونن بهتر ایده بگیرن. ما هر چقدر بتونیم این روانشناسی یه صنعتی سازمانی رو توی استارتاپ ها را بندازیم، از الان برد کردیم. حالا شاید نتونیم تو بعضی از حوزه‌های کار و کسب و کسب و کار استانداردی روانشناسی صنعتی سازمانی داشته باشیم، ولی لااقل بیایم استارتاپ هامون این کارو انجام بدن. من الان نمیدونم این سایت های بزرگی که اسمشو نمیبریم اینجا، ایکس ایگرگ فلانی که در حوزه‌های مختلفه، باور کنید هیچ کدومشون سراغ ما نمیان، چون اعتقاد به این دارن که پول اضافه دادنه. ولی هر موقع نشستیم با این افراد صحبت کردیم، همشون گفتن آقا مدیر خوب سراغ نداریم، منشی خوب سراغ نداریم. میگم خب شما اول میومدین این کارا رو میکردین، این تستا رو میزدین، این چارچوب رو میچیدین، این شرح وظایف رو مینوشتین، این آداب اجتماعی و جو سازمانی رو ایجاد میکردین. نه اینکه جو سازمانی نیست که شما سمینار و پارتی بگیری، مهمونی بگیری، خانواده رو دریافت کنی و بگین که تشریف بیاری، میوه بخوری، شیرینی بخوری، حالشو ببری. خیر، جو سازمانی یعنی اینکه من آشنا بشم با سازمان و افرادی داخل سازمان بیارم که پایبند باشن. اکثر استارتاپامون، من میتونم بگم بالای 50% استارتاپایی که الان شما باهاشون آشنا هستید، همشون مشکل منابع انسانی دارن. خیلیاشون حتی مشکل مالی هم ندارن، مشکل منابع انسانی دارن. حالا هر جمعه اشتباه میگم حرفم قطع کنین، اصلاح کنین.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
نه جدی عرض میکنم، واقعا اکثر این استارتاپایی که شما در موردشون دارین صحبت میکنین، همشون مشکلات منابع انسانی دارن. چرا؟ چون بلد نیستن تعامل کنن. مدیر بلد نیست، مدیر اعصابش خورده، صبح میشه میاد شنبه صبح میاد، همه شنبه بای دیفالت همه حالشون بده. 5-6 تا اخراج و قشنگ شنبه انجام. من یه بار آمار گرفتم تو این استارتاپ ها بیشترین افرادی که ریزش پیدا میکنن روزای شنبه است. چرا؟ مدیر استارتاپی حال نداره، نمیتونه تعامل کنه، زود پا شده اومده، اعصابش خورد بوده، از خانواده صبح میاد 4 نفر اخراج میکنه تا پنجشنبه دنبال آدمه. چون یه هفته گذشته شنبه یه سری افراد میذاره سر جاش که اصلا تطابق ندارن با سازمانشون. ما باید استراکچر یا بهتر بگیم فضای اولیه رو آماده کنیم، بعد بریم سراغ روش‌سازی.
نکته یک، حالا یه سوال اینجاست، آیا اساسا مثلا یک استارتاپی که هنوز 5-6 نفره نیاز به اون روانشناس سازمانی یا روانشناسی سازمانی رو داره، یا اینکه مثلا باید حتما یک سازمانی به یک قدمتی